نستعين إنه خير ناصر المبين صلى الله على محمد وعلى مقدمة شهادت رسول خدا صلوات الله عليه وآله و امام حسن مشکل علیه السلام از صمیم جان تسلیت عرض می کنم و امیدوارم که حضن ما نسبت به شهادت این جان حال انسانیت سرمایه برای حیات ابدی ما باشد. ما دو روح داریم، روح شیفته و روح عادی سرخورده. روح‌های عادی روح‌هایی که نه بر بدی‌ها و دنیا شیفتن و از نداشتنش محزون و نه از خوبی‌ها شادن و از داشتنش مسرور. روح‌های انسان‌های عادی یه نوع روح دیگه داریم، روح‌های شیفته. وقت روح‌های شیفته گاهی شیفته دنیا مستن ولی مست دنیا، شادن ولی شادن به دنیا. اینها عاقل نیست، چون که یک ذره تفکر کافی است که بفهمند دنیا ارزش شیفتگی ندارد. دنیا آنچنان نیست که دل در گرو اون باید سپرد. یه نوع روح دیگه هست، روح شیفته خوبی هاست، یعنی عادی نیست، معمولی نیست، شیفتر است، اما شیفته خوبی ها، روح با حرارت است، اما از بودن خوبی ها حرارت میگیره، نه از دنیا. این روح ها روح هایی هستند که از خیلی سستی ها و سردی ها گذشته. اگر حافظ میگه که عاشق شوهر نروزی کار جهان سرایت ناخوند نقش مقصود در کارگاه هستی، نظر به ایجاد شیفتگی در خود دارد. میگه آدم معمولی نباش در این دنیا، شیفته باش اما شیفته خوبی ها. کسی که شیفته خوبی هاست این از بسیار مسائل آزاده است. خیلی چیزهایی که بقیه را سست و کند می کنند برای این اصلا مانع نیست. روح شیفته خوبی ها، این روح شیفته خوبی ها عوامل شیفتگی را از یکی از عوامل شیفتگی محزون بودن به فوت محزون است و مسرور بودن به تولد اولیا. اول باید بدانیم روحی که شیفته نیست روح مرده است و روحی که بر دنیا شیفته است روح خالی است و روحی که بر اولیا شیفته از روح زنده است. باید یه کاری کرد که اینقدر چیزی جهتدار پیدا کنه. بعضی از عزیزان اینو حتما در حال خودشون دارن، دل به دنیا ندارن، خیلی هم دنیا به شعبشون نمیاره، ولی دل عبادت الهی هم ندارن. اینها در خلق، اینها از گناه گذشتن، ولی هنوز به حق نپیوستن. خدا اصلا از شما والد شدن میخواد. میگه که قولوا لا اله الا الله، بگوی الهی جز خدا نیست، نگفت بگوی خالق جز خدا نیست. اله اونه که جان را شیدا میکنه و شیفته میکنه. جان باید با محبت به حق شعله بکشه، باید عاشقی رو در خودمون ایجاد کنیم. راه داره، راه داره. انشاءالله این چند جلسه اخیر اگه خدا کمک کرد و لطف فرمود عرض میکنم چطور. ولی چون مناسبت شهادت اولیا پیش آمد، عرض من همینه که ما شیعه رو اول شیعه یه خودش مشخصه، کسی که از زندگی مردگان و زندگی بی تفاوتان در عرصه زمین خودش رو آزاد کرده. به قول شهید مطهر رحمت الله علیه فرمان تشیع مکتب عشق. یعنی میخوام نتیجه بگیم اصلا تنها دین تشیع هست و تشیع مکتب شیفتگی است. و از متن دین هم در عرض گفت لا اله وحده او لا شریک له، یک کس که شیفتگی زاست.
به قلبتون رجوع کنیم، ببینید که نسبت به حزن رسول الله در چه شرایطی، یعنی سرمایه‌ای برای قلب بهتر از این سراغ دارید که نسبت به فوت رسول الله شیفتوار محزون باشد. یه مثال ساده بزنید، وقتی امام رحمت الله علیه فوت کردن دیدیم که چند قلب در صحنه بود، سه قلب. یه قلب بسیار نجس که خوشحال بود که امام فوت کرده است، میخواست بلیط بگیره بیاد ایران حکومت شاه رو را بندازه، اون که خیلی تاریک است به جهنم. یه قلب آشفته و شیفته نبود، هیچی نبود، بیچاره، یه کبیر بود. خودتون دیدید چه قلبهایی که آشفته و شیفته بودن، قلب بودن یا نبودن. یعنی زنده ترین قلب ها روی زمین همون قلب های شیفته و آشفته نبود. یه کاری کنید که قلبتون شیفته خوبی ها بشه تا سرمایه حزن شهادت اولیا درش ایجاد بشه. خیلی سرمایه خوب. شما در طول عمرتون ممکنه سالهای متمادی بیاد و شهادت رسول الله صلوات الله علیه محمد شما و شهادت حسن ابن علی علیه السلام باش رو برو بشه. ولی خیلی باید تلاش کرد تا یک بار شیفته حزنگونه فوت رسول الله باشید. شما ببینید روزی که رسول الله صلوات الله علیه فوت کردن، خیلی ها در اون صحنه بودن. خب گوش بدید، قلب ها رو میخوام ببینید. عده پیامبر خدا رو رها کردند و رفتن سقیفه را انداختن، مگه نه؟ اصلا یادشون رفت که بهترین انسان که باید دوست داشته باشن فوت کردن. اصلا سرمایه حزن فوت رسول الله نداشت. شیفته رسول الله نبودن. چه سند بزرگی است همین. مدعیان خلافت رسول الله در فوت رسول الله هیچ آشفتگی از خود نشان ندادن. صحیفه را انداخت. درست از پیش از ظهر دوشنبه 28 صفر رفتن در صحیفه و عصر دوشنبه برگشتن و امیر المومنین علیه السلام مشغول غسل و کفن پیامبر بود. جمله عجیبی در امیر المومنین، یعنی دل امیر المومنین طلبت میگه که اجزع او جزع زشت اما نبرای مصیبت تو. یه تو مصیبت جزع زشت است ولی نبرای مصیبت تو. یه همچین مضمونی طولانیست بست. شما بینید یکی مثل امیرالمومنین در شیون فوت پیامبر است. این قلب امیرالمومنین است. شما 20 سال، 30 سال، 40 سال، 60 سال عمر میکنید، یک بار آخرش باید یه جوری شیفتوار در حزن فوت رسول الله باشید. التفات بفرمایید، میخوام بگم همینطور که نماز یک عمر میخوانید بنابر روایت تا یک دو رکعت بلکه بخوانید و از این دنیا برید، همه این نمازهای به وقتی که شما میخوانید فقط برای اینه که بلکه یک درکت سرمایه بشه. یعنی همه اینا نردبان، پله های نردبان است، بلکه یک پله ما را برسانه. این همین از زاویه دیگه نگاه کنید به مسئله. 60 سال 60 بار به حزن فوت رسول الله صلوات الله علیه می نشینی، بلکه یک بار علیوار علیه السلام شعله شیفتگی حزن آلود فوت رسول الله سرمایه ما بشه. خیلی سرمایه بزرگی است. از این زاویه نگاه کنید که سرمایه اندوزی باید امشب و فردا داشت، سرمایه شیفتگی به رسول الله و محزون بودن از فوت رسول الله. نمیدونم چطوری هر کس بالاخره یه جوری دل داد است به پیامبر خدا. روش فکر کنید، مهربانترین انسان هستیست مسلم لا کنت فظن غلیظ القلب. اگه پیامبر تو غلیظ القلب بودی لم تفض من حولک، از حولت میرفتن. مهربانترین، پررحمتترین، باصفاترین، حاضرترین، حاضر هستی که تو احمد و محمودی هستی که در صحنه یه همچی وجودی. فوتش یعنی بسیده یه حضن، جلوه یه حق، گاهی در تجلی، گاهی در خفا، گاهی جلوه میکنه میشه نور نبوی، گاهی برمیگرده میشه فوت نبوی. کسی که نظر دارد به مقام نبوی از جلوش مسرور است میشه تولد، از رجوعش محزون است میشه فوت. گوش فکر کنه، بیشتر تاکیدم روی این قسمت است. فرهنگ محزون بودن و مسرور بودن را نسبت به اولیا بشناسیم، اون وقت بلکه اینها سرمایه ما بشه. ما برای سرمایه اندوزی بناست که در صحنه باش. وقتی بحثی هست که چرا جلوه نمی کنی؟ چرا الان شما در فوت رسول الله صلوات الله علیه و آله به امام زمان علیه السلام تسلیت میگی؟ اگه این کار نمی کنی؟ برای اینکه قلب کل از امام زمان جزعش هم جزع کل هست، مطمئنن اینجوری دوش وقت، یعنی قلب علوی علیه السلام هموار در فوت نبوی در حزن جزعوار هست. یعنی یکی در گوشه سقیفه نشسته است و قصه میخورد که پیامبر فوت کرد، یک قلب زنده بیدار هم هست در بیت الاحزان جزع می کند که پیامبر را. قلب فاطمی چرا؟ چرا یه قلب اینقدر آزاده؟ یه بچه را دیدین؟ بچه از این که حب سنگش میشکنه جزع می کنه. این قلب اسیر حب سنگه. یک قلب چون پیامبر از صحنه میره جزع میکنه، این قلب متعلق به نبی فاطمه تو بزعت و منی. بیاد به این وقت بگذارید که چه قلبی باید در صحنه زندگی ما حاکم باشد که فوت نبی برای ما وسیله تقرب به قلب فاطمی علیه السلام باشد. حالا چون فکر میکنم پیامبر دوست دارد که ما از معارف اهل بیت در جلسه حزن اونها و استفاده کنیم، همینقدر بحث رو تمام میکنم به خود معرفت علوی علیه السلام که پرتوش بر جان امام حسن علیه السلام است میرد. اینها در جای خودش خیلی بحث دارم. ما چقدر مثلا وقت میخواد که راجب شهادت امام حسن علیه السلام بحث کنیم؟ دریای معرفت هست. خیلی وقت بگذارید فکر کنید، از یه زاویه فقط نگاه کنیم که این زاویه اینها نوره، پس بودشون شهادتشون همشون نور هدایت ماست. ببینید من عمدن از این زاویه بحث کنم که فوت نبی یعنی ایجاد سرمایه، تولد نبی یعنی ایجاد سرمایه، حیات نبی یعنی ایجاد سرمایه. در مورد ما مثلا همینطور، یه صلوات بفرست حالا این خاندان میگن آدم ها در دنیا اینجوری زندگی کنیم. و علم ان امامک طریقا ذا مسافت بعیدت و مشقت شدیده و انه لا غنا لك فیه عن حسن الارتیاب قدر بلاغک من الزاد مع خفت الزهر فلا تحملن على زهرك فوق طاقتك فيكون استقل ذلك وبالا عليك. رسیدیم به اینجا که حضرت فرمودن که دلاراه تو پر پیچ و خطر بی، گذرگاه تو بر اوج فلک بی، ذو مسافت بعیده گر از دستت برآید پوست، از تن برآور تا که بارت کم ترک بی، مع خفت زهر در عین کمی بار. بعد فرمودن ای پسرم، رسیدیم به اینجا به این جمله هم یه اشاره کردیم، گفتیم امشب یه خود بیشتر روش کار کنیم، خیلی جمله زندگی سازی. پسرم فلا تحملن علا زهر کفا قطابت، بیش از طاقتت بر پشت چیزی بار مکن، اگه بکنی چی میشه؟ فیکون ثقل ذلک و بالا لک، سنگینی این برای تو وبال میشه، نگهت میداره. حضرت داره چی میگه؟ میخواد بگه که انسانها اگه کسی هدف داره، مسیر داره، بی خودی خودشو مشغول امور زندگی از اون جهت که ربطی به هدفش نداره نمی کن. خودتون ببینیم آخه آدمی که بناس در این دنیا سرمایه اصلیش خدا داشتن باشد و قیامت داشتن و دنیا یک ابزار است و نه یک مقصد، میشینه حساب میکنه هرچه مرا به هدفم و به خدا و به ابدیتم نزدیک کنه و هرچه انس مرا با خدا به عنوان مقصدم و به قیامت به عنوان مأوایم نزدیک کنه، این را باید ببرم. من حضرت میگه که چیزایی که تو را مشغول خودش میکنه، بار دو سنگین میکنه، وقت دو بی خود هدر میده، نپسید. شما میدانید که اول اروپا کافر شد بعد تجملی شد. شما همطور ساده فکر نکنید، اگر زندگی را بخواید درست گزینش کنید باید جهت حیات را درست بشناسید. چرا یک زمانی یه تمدنی بود به نام تمدن مردم توحیدی که به راحتی یک اتاق کل سرمایه مسکنش بود، و چرا الان یک طبقه که هیچی، دو طبقه ساختمان سرمایه که قانع بشه نیست؟ چرا؟ مگه همین معنای جمله امام نیست که میگه بیش از حد بر خودت بار نکن؟ چون خودت دیدی تو اون اتاق که نشستیم، اتاق مهمون خونه که نمیتونیم یه پامونه توی این اتاق بذاریم، یک شاتون یه جا میشیم. دقت کردید مهمان خانه چه معنایی داره؟ اصلا این تو فرهنگ ما بود. شما بیان تاریخ اسلام رو نگاه کنید، پیامبر، اتاق پیامبر اصلا حیات نداشت از پیامبر. حالا این حرفا رو نگذاریم کلا سر میزه که دورش گذاشت. کی این دوره رو درست کرد؟ چرا این دوره این دوره شد؟ همینطوری شد؟ چه گرایشی پیدا شد؟ چه اینجوری دوره دوره شد که ما دو طبقه داشته باشیم و یه ساختمانه یه حیات؟ خیلی کلا به قول من این جمله رو من زیاد تکرار کرده که بکنم، کی مصلحت را مصلحت کرد جز کفر ما؟ مثلا اگر یکی بگن آن مصلحت هست که مثلا دختران وقتی میخوان برن خانه شوهر یه یخچال داشته باشن، یه فریزر داشته باشن، یه خونه داشته باشن، یه ماشین داشته باشن، یه ساختمان تو مدیترانه داشته باشن، اینا چی کرد؟ یه مادر بزرگ پرپوز. حالا من این مصلحت شد مصلحت احمقانه است. میگه ما تابع مصلحتی، ما تابع رسول الله، همیشه رسول الله ما را نجات میده، اتاقای پیغمبر میخوام بکرد، اصلا حیات نداشت اتاق ما میشه دست کچه. اصلش هم اینجوری بود از که درها پیغمبر مثلا یه زن که داشتن، این زنشون یه اتاق داشتن، همین، نه دیگه نمیدونم مهمونخونه داشتن، نه طبقه بالا با، نه درونی یا نه بیرونی، همین. بعدش هم چون دست حیات مسجد، به مسجد وامی شده سر برد، به گذران بود از مسجد، مسجد محدود نبوده، مسجد و نبی هم. خب حالا مهمون میمده جگاه میکردن هیچی، اگه تو اتاق میخواستن بشونن تو اتاق میشوندن، نه رو خاکا بیرون میشوندن. خیلی آدم مؤمنی بود، عباشونه میداختن روش میشوندن، تازه به خیلی هم کار نمیکردن، مهمونه احترام میذاشتن، احترامشی که میگذن بیا دوتا بشین رو خاکا. من یه بار عرض کردم چه تمدنیست که ما دشمنمون خاک شده است. رو این در جای دیگه من بحث کردم، نمیخوام وقت دارینا بگم. فکر کنید خیلی تمدن معتبریه که مثلا ما از خاک میترسیم و چه اشکال داره که الان روی میست، حالا مثلا هوا بادی بود و باد میمده میخت خاک میشست اینجا، خیلی کثیف خاک، این خاک کثیفه، مگه خاک مثل گوشت گندیده است؟ مگه فاضلاب است؟ خاک عامل بهداشت طبیعت است. شما خوندین دیگه فیزیولوژی خوندین، اکوسیستم ها فقط در ازای سیکل خاک و هوا میتونه طبیعت نجات بده. یکی از مشکلات امروز بهداشت جهانی نیست که اکوسیستم ها به هم خوردن. شما خیابانتون رو ببینید، اسفالت، دیوارا سیمانی، پشتبان ها اسفالت، درا آهنی، حالا یه آفتاب بخوره بهش انگار تو جهنمه. حالا اگه دیوارها خشتی، خیابان سنگی و خاکی، حالا آفتاب بخوره، گرمای غیر قابل تحملی نبود. شما رو بکنن توی اتاق آهنی وسط بیابان و میمیری. میگن شهرهای ما میگه همین نیست، چی گرایشیست؟ حوصله کنید، در جای دیگه مطالعه کنید، کتاب تکنولوژی بعد مثلا نگاش کنید، نکته گیر میاد. میخوام بگم که چه شد که حمله بی جا بر خود کردیم؟ چه شد؟ خود حضرت بعد میگه جهت حیات رو گم کرد. شما اصلا همین فرهنگ مهمان خانه داشتن، چیز دیگه هم نمیگم، فرهنگ مهمان خانه داشتن چند سال وارد تمدن ما شد. خانه ها همیشه داشتن که ننگ تاریخ بودن، خانه ها چون عموماً انسان های مرفه بی دینی بودن، عموماً خانه هاشون مهمان خانه داشت، مردم چه هیچی یه اتاق داشتن. یعنی الان مردم حقرشون مرتفع شد یا نیاز کاذبی بهشون هم شد؟ روش فکر چی حقیره؟ یعنی اگه بنده یک اتاق داشته باشن، شما هم که تشریف آوردین گوشه خونده بشین با هم اختلاط کنین، خب با هم مثلا، حالا من فقیرم، آه مثلا اگه اومدیم خونه شما آوردین توی اتاق دراز مبلمان و مبلمان از اونو پوز دادید به من، وقت شما غنی هستید، این از همه فقرای عالم فقیرتر است که شما میخوایی مبلا داره من نشون بدید. شما دیدین آدم های بی محتوارا، آدم های بی محتوا اومن فسادش نشون میدن. اصلا بعضی زنان که زن بودن خودشون براشون قیمتی نیست، عرضه کردن خودشون رو برای خودشون چیز میدانن. چرا؟ چون براش هیبت زن بودن و مکتبه و چیزهای دیگه، عرضه های دروغی. ملت فقیر مهمان خانش رو عرضه میکنه، او وقت برای اینکه مهمان خانش رو عرضه کنه چقدر بر خودش چیزای بی خود تحمیل کرده است؟ به فکر کن چقدر بر خودش، یعنی چه انرژی ها صرف کرد، بارها بر خودش گذاشت که خودش رو نشون بده. چرا؟ چون خودش رو گم کرده. میخواید من ادامه بدم بحث را؟ میخواد همین روش وقت بگذاریم؟ حرف عجیب است. به نظر من یه کمی بریم پایین و برگردیم، اگه یادم نره برگردم خیلی خوبه. جمله رو یه بار دیگه با هم میخونیم. فلا تحملن علا زهرک فاقت آقتک، بیش از طاقت چیزی بر خود تحمل نکن، تحمل نکن. طاقتت یعنی چه؟ یعنی تو میخواهی به طرف حق و قیامت بری، چیزی که تو را از این طرف گیری باز میدارد نپذیر. دیدین گاهی کلا سرمو مشال نمیذارم، یعنی خب شما که خیلی با سوادید میرسیدم الحمدلله، خیلی هم درس خونده، نمیخوادم درس بکنیم، میشه یه سخنرانی هم اضافه کنیم؟ درس وقت نداریم. میگن نه شما که ماشاءالله خیلی بلدی. خب یادم سالمی، خب یه بار رو دوشه با میگن آقا چی؟ شما که خیلی خوبید، خیلی هم باهوشید، به همین طریق دو تا بار میذارن رو دوشه. میگه نه نه مواظب باش، اونقدر بار بپذیر
که از جهت هستی بازش به ما چه؟ گاهی عمر ما عمر ما وسیله‌ای برای لگد کردن افراد است تا افراد به مقصدها و آرمانهای دنیایشون برسن. به ما چی؟ به ما چی؟ تو شاخم تو جیبه آدم میذارم دیگه بار دوشه. یه مرتبه طرف صد تا کار بیجا میکنه، صد تا کار بیجا شبم نکن. فرماد که چی؟ ازا ببین فیکون سقل و زالکه ببالن علیکه، این بار بیجا ببال تو میشه، نمیذاره ادامه بدی حیات رو، نخواه این تو نخواه ببال برای خود درست کن، میریم جلو برمیگردیم و بیا بیا زرنگ باش. چطوری زرنگ باش؟ انشالله نکته خوبه توش هست. گاهی آدم میدونه چه یه چیزی داره اضافه است، نگه داره، فوزش داره، به یکی بده مشکل اونا حل کرده، سرمایه سخاوت و قیامت برای خودش درست کرده. پس اون به زرنگ باش. اگه یکی را پیدا کردی که حاضره یه چیزی از تو توی این دنیا بگیره، در روزی که شدیدن نیاز داری در قیامت بد بده، عاقل این کارو میکنه یعنی؟ شما عاقل تر از پیامبر و امام های که کس رو نمیشناختید. عموماً مشکشون انفاق هست و عموماً خلفا تلاششون ایجاد فقر در خانواده پیامبر بود است، ولی تلاش خلفا برای ایجاد فقر باعث نمی شده که مشی انفاق اهل البیت از بین بره. اون را چی نشه کیف می کردن از این که رفع مشکل فقیر رو کردن. چرا؟ چرا؟ برای که می خواستن که یک هنر انسانی را برای ابدیت خودشون نگه دارن. جمله امام رو بخونیم و ازا وجدت من اهل الفاقه اهل الفاقت من من یحمل لک زادک الى یوم القیامت فیوافی که بهی قدن حیث و تحتاج و الیه فقتنم و قنیمت بشه. وقتی پیدا کردی یکی که اهل فقر است، اهل فقر حاملان سرمایه من برای قیامت. هیچ کس فقیر نیست، هیچ کس به این زاویه نگاه کن، چون خدا میتونه فقیران را غنی کنه و فقیران در فقرشان از اون جهت که فقیران مشکل ندارن، از اون جهت که خدا به دلشان میاندازد که بیان فقرشان را به جامعه عرضه کنن تا جامعه و فقیران هر دو تکلیف خودشان انجام بدن. یکی از دوستان خیلی خوب، یه بار یکی از دوستان بهش تکلیف کرده که شرعاً اگر در خرید کتاب طلبه بود نیاز به کتاب داشت و نیمدی بگی که من پول بدم به خرید روز قیامت جلو داری، درد سر برای که درست کرد برای رفیق طلبه ما، گفت شما طلبه خیلی باید کتاب بخرید، کتاب من خیلی گرونه انصافم دیدیم که بخصوص همه کتاب ها هزاره اینا هر دور هم پریز به کتاب مثلا 950 تا. بعد ایشون خب ایشون هم این طلب هم داشت زندگی میکرد، هر کتابی که پول داشت میخرید، هر کتابی که پول ندارد پول نمیخرید. ایشون اومد یه مشکل برش داد، گفت گاهی شما کتاب میخواد و گاهی خب پول کتاب خریدن گاهی مشکلی است، اگه کتاب شرعن بخواد و پولش نداشته باش و نیاد که من پولش بدم و تو اون کتاب ازش محروم بشی و جامعه بعد نیاز به این علم داشته باشن و تو این کتاب نداشته باشی که بروز قیامت جلو دارم گیرم، باید بیاری من پول بدم بری کتاب رو بخری. حالا من ناظر قضیه بودم که بعد بنده خدا یه بار اومده بود و میگفت چه خدا بیان شکایت کنی. حالا رفتم دیدم چند کتاب گیران مفید هست، تو منم محتاج خودت کردی، من اگه اینو نگفته بودی نه کتاب میخریدم نه مشکل داشتم. عموماً اینجوریست در جاش بحث در سوره فجر انشاءالله مطالعه کنید، خداوند در قرآن میفرماد که فعمل انسان و ازا مبتلا و رب و فاکرمه و نعمه و فیقول ربی اکرمنه و ازا مبتلا فقدر علیه رزقه و فیقول ربی اهانن کلا. میگه گاهی را رزقشون را تنگ میکنن تا اینجور امتحانش میکنن، گاهی را رزقشون را باز میگیرن اونجور امتحانش میکنن. فعمل انسان و ازا مبتلا و یه سری فقر است که به جهت جهل است و گناه است، اینا اونا که پولدارش هم فقیرن، بعضی ها دیدین سه تا کارخونه داره از حرص میخواد بمیره، این هم بد فقیر است که زمان شرفتیم در این مغازه پیراهن بخریم، دیدیم که این یارو پیراهن فروشه داره با شریکش راجع به فیلم شب صحبت میکنه، یه زنی هم من گدای میکنم، یه مرتبه دیدیم زنم دنبالش گیره سر فیلمی که اون گفت مثلا آرتیسته این کاری که اون زنم گفته آره این کاری که اون یارو پیران فروشه گفت که تو هم اگه تلویزیون داری؟ گفت آره. گفت رنگی یا سیاسفید؟ گفت رنگی. این فقیر است. حالا چه چهار تا ساختمان داشته باشه فقیر است، حالا که هیچی نداره ممکنه واقعا هیچی نداشته باشه، فرش هم نداشته باشه، هم تلویزیون رنگی شده داشته باشه، چون میلش به دنیا هست. کسی که در روایت داری اهل دنیا را از صبح که بلند میشن تابلوی از فقر میذاریم جلوشه، اهل دنیا را نه بی پولا را، بعد یا یه قنای شخصیتی دارن که شما خودتون میبینید، اهل دنیا را صبح که بلند میشن جعل الله و فقرا نصب و عینه، خداوند جلوی چشمشون تابلوی فقر میذاره. میخوام بگم این جمله امام را از زاویه خاص نگاه کن، امام میفرماد که خوب گوش کن، اذا وجدت من اهل الفاقه، خیلی عالیه، وقتی یکی از اهل فقر اهل نداری پیدا کردی، من یحمل لک زادک، که میتونه توشه تو را بکشد، کجا بکشد؟ الی یوم القیامه، تا قیامت، حیوافی که بهی قدم و به تو وفا کنه فردا، یعنی فردا این توشه را بده. چه موقعی؟ حیث و تحتاج و اله، وقتی که شدیدن میخواد. شما حتما میدانید در قیامت انسان شدیدن قلبش فقر اتصال به حق دارد، انفاق وسیله اتصال به حق از طریق فقرا، برای همین هم در روایت دارید اگر سائلی دست دراز کرد چیزی گرفت دادیش بعد دست به کش برود، چون چی؟ از سائل و رسول الله، یعنی این رسول در واقع تو به خدا دادی نه به سائل، بعد دست به کش برود. اونایی که تکدی میکنند جدای مصرم بحثشون درست، حالا که ما یه تکلیفی با اونا داریم، اونا یه تکلیفی با خدای خودشون دارن، بحثش جداست. حتی اگه مطمئن شدید یه کسی دروغ میگه احتیاجش احتیاج دروغش، اونجا که ما این همه فقیر امروز داریم، گاهی بنده معتقدم حتی شدیدترین فقرها امروز فقر فرهنگی است. من به دوستان گاهی میگم بد نیست که نفر آش پختن و نمیدونم سفره انداختن، اینا واقعا بد نیست، که خودم نمیخواد با اینا مقابله کنم، ولی بیان کنارش کتاب دادن و نوار دادن هم جزء نظرا بگذاریم، یعنی یه کار جدید امروز تو دنیا باید باشه، یعنی فقر معنوی و فرهنگی هست. چه اشکال داره که شما کاری که بعضی از عزیزان کردن که برای قیامت دون همین، من به دوستان گاهی پیشنهاد میکنم که یه مثلا یه یه کلکسیونی از مثلا 20 نواره از یه بحثای خوب دینی تهیه کنید، بین طایفه تقسیم کنید، پخش کنید، بعدم بگیرید. یا حالا بعضی کتاب حالش ندارن، فقط نواره که حالش دارن، بحث این که چگونه انفاق کنید، فاقه پیدا کنید، اهل فاقه. شما جمله امامو نگاه کن، میفرماد که فقتنمه غنیمت بشمار، یعنی فقیر رو حامل توشه راه قیامت ببین، فقتنمه و حمله ایاه و حمله بارش بذار اون مطلب اون توشه را، یعنی یه فقیر پیدا کردی با با جواب دادن به فقرش توشه راه قیامت رو زیاد کن، بی خودی بار دنیا رو زیاد نه. نمیدونم چقدر در احوالات بزرگان حالا آدم ائمه را خیلی بلندن که آدم ببینه بشه، ولی بزرگان گاهی دیدیم اینقدر زنده میشند و بیدار میشند که براحتی کیف میکنه ببخشد تا کیف میکنه نگه دارد. شیطانه که شما را از فقر در بخشیدن میترسانه. خدا میدونه یک بار اتفاق نیفتاده است که شما ببخشید و وسعت پیدا نکنید. یکی از رفقای ما میگفت 7-8-10 سال از خمس دادن فرار میکردن، قشنگ فرار شرعی میکردن، نشن فرار قصیه یه جوری خلاصه کلا سرمزشی بزن. یه ما که به سالمون داشتیم علا که برای خودم یه نیاز جور میکرد، یه فرش میخریدیم، یه سی میخریدیم که آدم گفت خدایا میبینی که رو نگفتیدادیم خودم گفتی اگر رو گفت یه سال ناپریزی کردیم و گفتیم نه این سال خمسمونه گفت به همون نمونشان یه برکتی تو زندگی ما به وجود مثلا 7-8-10 سال قشنگ خمسایی گنده گنده میدیم. وقتی خمس که میدیم میدونی یعنی چه؟ یعنی سال قبل توی جبه 100,000 تومن اگه داشتی خمسش رو دادی که اون دیگه تو جبه، حالا سال دیگه اگه 5,000 تومن خمس دادی یعنی چی؟ یعنی 5,000 تومن در 5 غیر اون 100 تومن رفت دادی. ایشون رو من نمیدم چه قضیه ایم ما از خمس فرار میکردیم، خدام بی برکتی خمس هیچ وقت اصلا که سنار رو میافتادیم سنار رو میافتادیم. یکی از دوستان ما تعریف کرد به من نشون داد این جریان رو، میگفت که دو تا رادیو داشتی، یه رادیو دکاته یه رادیو خوب، مسجد محل رادیو خمس، رادیو نکات را اف ام داشت میخواستن درسایی آقا جوادی را میگفت میخواستن باشه، رادیو خوبه اف ام نداشت. خلاصه خدا بد جای گیرمون انداخته بود، رادیو خوبه را دلمون اینمت بده، رادیو نکات را خوب نیاز داشتیم ما آقا بالاخره در دل را داریم به دریا و رادیو خوبه را داریم هست. بعد نشون هم داریم که 8 رادیو فعلا خونه هم داشت، یعنی رادیو دکاته که رفته از اصلا از زاویه گلوبه میزنه به یکی اگر خنده بسیده به دردن نمیخوره دست نظام. بله گفت شب خواب دیدم، خواب دیدم همه اموالم رو آب برده است، همه شهر رو هم آب برده است، فقط من موندم این رادیو رو یه تکه برش، اینم خواب شدش. یعنی در معنویت رادیو که داده بود براش مونده بود، اون فرشم یعنی این رادیو فرشن برای بابو، یعنی هم رادیو به برگشت هم بیفر بقیه هم که زندگیش نابرده بود. خب این در عالم معنا، در بیرونم نشون خود بنده داد که من یه رادیو دکاته اف ام دار داشتم، حالا 8 رادیو یا رادیو ضبط همه اف ام دار دارم. خب اینم دنیایش. البته دنیا رو بیدنده حالا ببینم یه 8-9 چند تاشه طرف دوره نگه داره. خدا اگه بگه یه کسی دست دادن داره امور مردم را از طریق دست این حل میکنه، فقط باید دیدار باشه مال خودش نمیده نارا. الان فرمایش امیر المومنین این نیست، من بازم دلت نگه کنم. حضرت میگه اصلا از این زاویه نبینی، در به در دنبال یکی باش که بار تو بذاری رو دوشش قیامت بگه کاکا بده. جمله رو نگه کردی؟ خیلی عالی، دل دیدار بخواه. میگه که خب یه بار دیگه میکنم ازا وجد تمن اهل الفاقه، فقط نمیدونم چقدر مسئله براتون حساسه، میگه اگه یکی از اهل فقه نگاه کردی من یحمل و لکزاده که بابا بارده میخواه بکشه. دقت نکنی شما اگه 100 تومن داشته باشه نگه داری و وبالشو باید پس بدی، خرج بیجا بکنی وبالشو باید پس بدی. حالا خدا در خونه رو بزنه و دیدید که از سائل و رسول الله در خونه رو بزنه که خونه ما 5,000 تومن میخوایم عروسی کنیم کم داریم داری؟ اول 100 تومنه داد، بعد برای 50 تومنش نقشه کشید. حالا اینجا حال گیری میشه، ندی بی خود نگه داشت، بدی خود خود دلت بودن، تو خودش فرستاده خودش هم برمیگردان. از دستورات باید بشکنه، باید از طرف قرض بگیریم، کی میده نوشته بگیریم، نه با دوستان بعضی منها دادیم نمیدن اون، چون حرف خدا رو نشوندیم. اونش بحث تو داره سریح آیت که دادید ره بگیرید، یعنی حداقل یه نوشته بگید، بعد بگید اگر هم سواد ندارید واجب است بر ما که سواد دارم بنویسم، آباید حق اونم که می نویسید یه سی بگید. همه اینا آخر سوره بقره یه بحث مفصل هست، از موضوع خارج شد. میگه که آدم ها شما اینه ندونید که اهل فاقت بار شما را می برن. حالا جمله قبل حضرت دوباره نگاه کن که می فرماد بار سنگین بر خود نگذار، دارایی ها بده کاریست، نه مطمئن باشید دارایی ها بده کاریست. بعد می فرماد که و اکثر من تزویدهی و انت قادرون قادرون علی بارش زیاد کن. میگن که سائل اومد خدمت امام، دو تا کیسه بود، یک کیسه کل مایملک سال امام بود، یک کیسه هم توش 20 درهم بود. حالا من درهم مقدارش هم شکل بود. سائل حضرت دست دادن به اون خزینه دار، اون فردی که پول امام دستش بود، که اون کیسه بود چکر بده به سائل. یا رو اشتباه کرد، کل خرج سال امام، امام هم که نمید قبیله زندگی میکرد، کل بنی هاشم یه جا بودن، خرج سال یه قبیله رو دادن به گداهی، گداهی برداشتن قبیله که همچه خبری نیست، فهمید اشتباه شده است، برگردی ما گفتن نه دیگه بله دیگه رویست چیزی که داریم بسید بود بله ولی چه روحیه یه چیزی میفهمه تو قضیه امام که فهمیده نمیشه که تو نمرشی که تو تاریخ ننجن امام اون سال از نحنی فوت کرد. یه چیزی دیگه امام میبینه همین که اینجا گفته است و اکثر من تزویدهی کی توشه دادن به او را زیاد کن و انت قادران تو انسان میتونی تو حالا میتونی بدی فلعلک تطلبه فلاتک شاید بعداً بخواد و نیامی. شما میدونید که بخل تنگی روح میاد، در قیامت خودت رو تنگ و جهنمی میبینی. انفاق وسعت روح میاد، انفاق برای خدا ها، کسی دلش برای یکی بسوزد یه چیزی بده، اینا مشکلش هم دنیا حل شد دیگه. بنده دلم میسوزد یه چیزی به این بچه دیگه میدم، خب دیگه دلم نمیسوزه پس مزدم رو گرفتم. این که نجد برای خدا، نه برای خدا یه چیزی هست، یعنی فقط برای خدا، فقط برای خدا، یعنی این میاد اعلان فقر میکنه تا تکلیف من را به من اعلان کنه. اون فقرش مطمئن باشه کنش، یعنی این فعلا اومده است من امتحان کنه. خدا از طریقی که خودش رسم کرده فقر این را بهش میده. حالا اون رسم یا دست من از یا دست دیگه، فقیر اون روز بی‌رزق نیست، اما من در امتحان بده خوب هستم. امام میفرماد که چی؟ یه وقت میخوای ندار، وقتنه وقتنه غنیمت بشمار، من استقرضک فی حال غناک لیجعل قضاء قولک فی یوم اسرک. غنیمت بشمار، قرض دادن ترا وقتی داری برای اون وقتی که ادا میخواد کنه و نداره، یعنی اون وقتی که میشه بده. بعد این قسمت یه خوده باید وقت بگذارید که فقر قیامت چه فقرش. من در بحث روزه عرض کردم یه اشاره که انسان در قیامت فقر معنا داره. ببین چطوری جان تشنه میشه، پرده ها گرده قبل بدن تشنه میشه، جان تشنه بی خداییست، جان تشنه بی انفاق، چون انفاق بسته ارتباط به خداست دیگه. خب انسان بی خدایی آتشش میزنه، یه دو وقتی که شدیدن نیاز داریم. خب پس تحلیل زندگی اگر درست باشه کار زیادتر از وظیفه که حمل و ببال ماست نمی کنیم. و ارتباط من با انسانهای فقیر طوریست که اونها را حامل زاد و توشه قیامتی ما میشناسیم و انفاق تحدید به فقر نمی کنن وسیله ایجاد بنای عبدی می کنن نسال که من از اوش دار یا نا یا یا من ثبت قلوبنا على دينك وثبت اقدامنا على صراطك اللهم اخرج حب الدنيا من قلوبنا وازغنا حلاوة ذكرك ولذة مغفرتك فاقرر عيننا يوم لقائك برؤيتك وتول امورنا بحسن پردارا به حقیقت پیامبری که این قرآن عظیم را بر قلبش نازل کردی و به حقیقت پیامبری که در ظاهر او را از بین جوان انسانی بردی و حزن نداشتن پیامبر را سرمایه ابدی ما کردی و کمر جان ما از نبودن پیامبر در دنیا شکست خدایا به حقیقت این قلب عظما قلوب ما را ظرف معارف قرآن قرار بده پروردگارا ما را از سوکواران رحلت پیامبر و امام حسن مجتبی علیه السلام قرار بده خداوندا قلب ما را متوجه مقام عظمای این خاندان بگردان خدایا معارف این خاندان را در قلب ما سرازیر بدار پروردگارا این جلسات را وسیله بندگی و ارادت ما به ساحت قدست قرار بده پروردگارا قلب امام زمان را که امشب محزون از فوت پیامبر جدش و امام حسن مجتبی است خدایا از ما راضی بگردان پروردگارا حزن اون حضرت را اونچنان بر ما نزدیک کن که ما نیز محزون باشیم پروردگارا این انقلاب عظما و لطف توست به این ملت الهی این انقلاب را برای ما پایدار و مبارک بدار خدایا ما را شایستگی شناخت و سربازی این انقلاب عطا بفرما خداوندا قلب این ملت را نسبت به هم دیگر مهربان بگردان خدایا مسعودینی که در جهت احیای دین و دیانت تلاش می کنند موفق و معید بدار خدایا مقام معظم رهبری را در پناه خودت از همه بدیات مسئول و محفوظ بدار حکمش را در بین جهان مسلمین نافذ بگردار خدایا ما را مسلمان بمیدار
آن است که ما یک آفقهی داریم که فاهمه او را میگردن کمک به فقیر و بیگذار یک کار وهمی چون موحد و ملحدی را میپذیرد کدوم کافر است که این کار را بد بداند شما هیچ کافری را روی زمین نشون دارید که کمک به بی‌بضاعت در محدوده خود را چیز خوبی نداند یه کار وهمی است کار ترحمی است این ترحم در هر عهد چه موحد چه ملحد اما عاطفه‌ای که او را فاهمه اداره میکند مهم دون همون بیان و نورانی عربی سلام الله علیه فمون لو تمثل قدیان فقر و رجلن قتل تو فمون من علی این نیستم که به فقیر کمک کنم او رو خیلی ها می کنم من فقر را از خادر می آورم اگر ببینم فقر کجاست فقر رو اعدام می کنم نه فقیر را کمک می کنم اون یکی می شود جشن عاطفه فاهمه احترامی اون چه که هم اکنون است جشن عاطفه واهمه ترحمی دین نا دین احترام است نه ترحم دین عقل است نه وهم دین فهم است نه فهم دین فقر جدایی نه فقیر را کمک کردن نه